أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا تدائما على أدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که او درباره احتمالاتی که در استثناء اصل بحث در اون یقین سابق و شک لاحق بود، بعد برای جمع‌آوری بحث مجموعه احتمالاتی که در باب استصحاب و نتایج مختلفش داشت بحث کردیم، که اینها در حقیقت زیربنای اقوالی است که در استصحاب زیربناش در این است که نمیگیم قال فلان قال فلان، با این تفکرات انشاءالله واضح میشه. به اینجا رسیدیم که در کتب اهل سنت یکی از قواعدی رو که قرار دادن الیقین لا یزول یا لا یزال به شک بود، که استصحاب رو یکی از موارد این قاعده گرفته بودن. خود استصحاب هم یکی از موارد این به اصطلاح الیقین لا یزول به شک و موارد دیگری. عرض کردیم در این کلمه الیقین لا یزول به شک در روایات ما به عنوان لا تنقض الیقین به شک آمده، یا الیقین لا ینقض به شک، این عبارات آمده. البته اینا در متون روایات ما هستن، اما بحث در این که این تعبیر چه مقدار در میان طائفه مثلا کاربرد داشته، عرض کردیم این توضیح رو باز دو مرتبه سه مرتبه شده عرض میکنیم. تعبیر لا تنقض الیقین به شک منحصرا در سه روایت زراره آمده در سه مورد مختلف، و تعبیر الیقین لا ینقض به شک در نسخه ای از کتاب حدیث اربعمئه آمده. عرض کردیم حدیث اربعمئه به طور کامل در کتاب خصال وجود داره و قطعاتش در آثار صدوق وجود داره. این قطعه حدیث الیقین لا ینقض به شک رو مرحوم صدوق در فقیه نیورده، جزء فقرات حدیث توی خصال ذکر کردن اما تو فقیه نیورده. اون سه تا حدیث زوداره هم که لا تنقض الیقین به شک باشه، اون رو هم فقیه نیورده مرحوم شیخ صدوق در کتاب فقیه. یعنی کل تعابیری که مطابق است با اون تعبیر رایج اهل سنت الیقین لا یزول به شک یا لا یزال به شک، دو مورده، یکی در حدیث اربعمئه یکی هم در سه روایت زراره، مرحوم صدوق هیچ کدوم از این موارد در فقیه نیاورده. یک مورد حدیث دو رو در علل الشرایع آوردن از حدیث زراره، حدیث اربعمئه هم کامل در البته کامل به حسب ظاهر، چون واقعا دقیقا نمیدونی چون شماره یکی شده به نظرم اونی که در کتاب خصال هست 383-85 به 400 نمیرسه برهان با شماره گذاریه که شده، مگر مراد چیز دیگری باشه. به هر حال اون رو هم مرحوم صدوق در فقیه نیاورده. مرحوم کلینی هم دو تا رو نیاوردن، سومی که مربوط به شک در رکعات ایشون ذکر کردن که مشهور بین اصحابم، به ظاهرش لااقل عمل نکردن بنای به استصحاب نگذاشت. قطعاتی از حدیث اربعمئه هم در کافی موجوده، این قسمتش رو هم مرحوم کلی نیاورده، فعلا الیقین لا ینقض به شک. اجمالا احساس میشه در قرن چهارم که اصحاب دست به یک تنقیح و پالایش حدیث زدن، این حدیث به دو متنش و در دو مصدرش مورد توجه قرار نگرفته. حالا چراش هم نمیدونیم، اون لااقل ما بگیم فعلا توصیفش بکنیم بعد تحلیلش باشه به خدا آقایون، چون واقعا هم نمیدونم چه نکته بوده. احتمال میدن تعبیر به تعبیر اهل سنت باشه، تا احتمال دیگه دادن. به هر حال این اگر روایت اربعمئه باشه، چهار تا حدیثی که ما داریم که توش لا ینقض یا لا یدفع آمده، هیچ کدومش در کتاب فقیه ذکر نشده. یکیش در کتاب خصال آمده، یکیش هم در کتاب علل الشرایع ایشون که به اصطلاح ایشون جزء مصنفات و جزء کتب گزین کتاب روایات گزینشی ایشان نیست. کلینی رو هم که عرض کردیم، بله در قرن پنجم حدیث لاتنقضهایی که مال زراره بوده توسط شیخ نقل شده، اون حدیث اربعه هم توسط شیخ نقل نشده و شیخ هم در مباحث اصول در استصحاب به این حدیث تمسک نفرمودن. شاید سر این که اصحابم فی ما بعد تمسک نکردن چون بیشتر متابعت شیخه، اونا هم متابعت کردن و متعرض نشدن. به هر حال این وضع حدیث و چون دیگه بقیهش رو گفتم تکرار نمی کن. بعضی که از واقعا از این علی یقین لای و بعدم یه نکته ای رو که ما اضافه کردیم که مثلا اهل سنت یا فقهاشون یا اصولینشون حدیث لا ضرر با اینکه ظاهرش نفیه اثبات معنا کردن، گفتن از ضرر و یزال. حدیث استصحاب با اینکه ظاهرش اثبات نفی معنا کردن چرده کرده، چون حدیثی که ممکن است به درد استصحاب بخوره متنی است که در باب شک رکعات در مسلم آمده. از کردم امروز اگر آن دارن از این وسیله نکن غیر از مسلم نقل کرده یا نه، فعلا در مسلم من دیدم ظاهرش این که در بخاری هم نیست، اون نقلی که من دیدم خودم مراجعه مسلم نکردم. در اونجا داره فلیت ره شک ولیبنه علا مستیقن، ببینید ولیبنه به صورت اثبات دیگه ولیبنه، لکن آقای مفتن الیقین لا یزولو به شک، تعبیری که به کار بردن منفیه، خیلی عجیبه. لا ضرر خودش منفیه اثباتش کردن، ولیبنه خودش مثبت منفیش کردن، الیقینو لا یزولو به شک. این آیا همین طوری واقع شده یا این یک نکات فنی در ذهنشون بوده، یک ظرافت فنی در من عرض کردم همیشه سعی ما اینه که یک میراث 14 قرن 15 قرن اسلامی رو مطرح بکنیم، نه اینکه اونچه در کلمات شیخ آمده یا بقیه اصول متأخر از این که در دنیای اسلام این جور شده که از لا ضرر اثبات فهمیدن، از ولی ابن علی مستیقن هم نفی فهمیدن، الیقین لا یزول به شک، چون طبیعتا واضحه که ولی ابن علی مستیقن یه مفهوم داره، الیقین لا یزول به شک معنای دیگری داره که در خلال بحث ها روشن میشه. این دو سه تا نکته بود که عرض کردیم در این بحث وارد بشه و گفتیم در کتب آقایان اهل سنت مجموعا 7-8 تا قاعده از الیقین لا یزول به شک در اون، حتی اساط الحقیقه حمل لفظ بر معنای حقیقی، اساط البراءه، اساط الحقیقه، اصالت الاباحه در افعال و الی آخره، 8 قاعده 7 قاعده از این، یکیش هم استصحاب.
مسند احمد داره، سنن بیرقتی داره، حکیم داره.
مسند احمد با سندش با مسلم یکیه آخرش.
الان
ابی سعید خود. بله خوب شد، چون من تو خیال میکنم فقط مسلم نقل کرد. فلیت ره شک به هر حال چون عرض کردیم در از شافعی هم این عین این عبارت نقل شده، البته ظاهرا این عبارت در کتاب ام شافعی نباشه. ببین تو ام شافعی این عبارت از فلیت ره شک
سیوتی که تخریج کرده نوشته ابن ابی شیبه، احمد، مسلم، ابو داود، نسائی، ابن ماجه، اینا از ابی سعید، مالک و عبدالرزاق، ان عطا ابن یسار مرسل.
نه عبارت شافعی رو ببینید در الام شد، چون این که من نگاه کردم ارجاع به ام شافعی ندادن به جای دیگه، اما از شافعی این عبارت نقل شده فلیت ره شک ولی ابن علی مستیقن، چون ببینید این خیلی نزدیک به استصحابه ولی ابن، اما تو عبارات چون میدونید شافعی اصولا ولادتش دو سال بعد از شهادت امام صادق ارتحال امام صادق، اصل عبارتی که از امام صادق داریم فعلا این طوره لا تنقض الیقین بشه یا از امیر المؤمنین. اهل سنت بیشتر دنبال همین عبارت رفته، فقط به جای این که گفتن الیقین لا ینقض بشک که ما داریم نگفتن الیقین لا یزول بشه. البته من توضیحش رو عرض کردم باز دیگه تکرار نمی کنم، اجمالا زوال به معنای اعدامه، انعدامه، اما نقض معنای انعدام نیست، معنی سوس شدنه، نقض خودش به معنی انعدام نیست. البته ممکنه بگه از بین برد ناقض مثل تناقض که به اصطلاح، لکن اصل کلمه نقض سست شدنه، اون رو سست میکنه به حیثی که قابلیت فنا داره، قابلیت زوال داره. این تعبیر ما هم با تعبیر اهل سنت باز در این جهت فرق داره. عرض شد احتمالات رو من عرض کردم. در کلمات متأخر اصولی ما هم سه احتمال کلن تو این عبارت داده شده، یکی همی استصحاب باشه مراد، یکی این که قاعده یقین یا شک ساری باشه که خود یقین ما مشکوک بشه، یکی هم قاعده مقتضی و مانع به این تفسیر که اگر شما مقتضی رو احراز کردین لازم نیست عدم المانع رو احراز بکنین، عدم المانع با اصل جاری میشه. وقت معناش اینه که اگر دیدین کسی آتشی در خانه کسی انداخت لازم نیست که احراز بکنین مانع از سوزوندن بود یا نه، دیدین آتش انداخت، این که یقینی آتش انداختن، آتش هم که میسوزونه، این هم که یقین، شک میکنین مانعی بود یا نه، از یقینتون دست بر ندارین، به اون یقین عمل بکنین و به شک اعتنا نکنین. یعنی شک مانع رو بشه اعتنا نکنین. نتیجه چی بگین؟ بگین ایشون خونه رو سوزوند، که آیا این در محکمه به اصطلاح دلیل محکم فسن حساب میشه؟ بهش میگه به چه دلیل میگه تو این خونه این شخص سوزون؟ میگه من دیدم که آتشی انداخت. خب طرف ممکن میگه بله من آتش انداختم اما مانع بود، دو ساعت بعد به خاطر جریان دیگری خونه سوخت، به خاطر اون آتش نبود. آیا این اگر گفت من شهادت میدم که آتش انداخت کافیست در اثبات احراق، با اینکه شهادت او به القاء نار بود نه شهادت او به احراق؟ من بیایم به همین قاعده تمسون، عرض کردم اگر مجموع این سه وجه هم که دوتاش اضافی است به اون وجوه اهل سنت، وجوه اهل سنت بعد جا 6 تاست، بعد جا 5 تاست، 7 تاست، حدود 7-8 تا معنا برای الیقین لا یزول به شک یا لا تنقض الیقین به شک در میاد، که اگر به معانی استصحاب اضافه کنیم معانی دلیل استصحاب نخود، خودش قریب 9 وجه سابق گفتیم 15-16 وجه تا حالا حلل حساب پیدا بشه. عرض کردیم که برای حل این مسئله که آیا واقعا از این تعبیر چی در میاد و چرا تعبیر سلبی کردن، ما یه توضیح دم تصادم ایام در بحث مکاسم تو همین بحثیم در بحث اعتبارات متعرض شدیم. عرض کردیم اعتبار اصولا تصرف در واقع، اون چیزی که نیست شما هستش میکنین، البته تو وعا اعتبار نه تو وعا واقع، اینو ما توضیح دیم تو بحث مکاسم، امروز هم هنوز ادامه داره بحثو. و عرض کردیم مرحوم آقای طباطبایی مقاله‌ای که دارن که این روزا مشغول خوندن مقاله ایشون هستیم، چند تا مطلب در ادراکات اعتباری نوشتن و توضیح دادیم ادراکات اعتباری ایشان مال ادراکات، یعنی مال اعتبارات ادبیه، ما بیشتر بحثمون در ادراکات در اعتبارات قانونیه، بحث ما با ایشون فهم. وقت اون مباحثی رو که در باب اعتبارات هست در اعتبارات قانونی هم تطبیق بکنیم. عرض کردیم امر اعتباری چیزیست که وجود نداره، معتبر میاد اون رو در وعا اعتبار در نظر میگیره. این شرحاش رو مقدار اخیرا از کلمات مرحوم آیه اصفهانی و الان هم از کلمات مرحوم آیه طباطبایی تو بحث مکاسب مشغول میگیم، چون اونجا مشغولی اونجا تکرار نمیم. و در باب اعتبار چون واقعیت نداره، یک امر واقعی رو باید معیار قرار بده، نگاه بکنه، این نکته اساسیه. مثلا در باب میخواد بگه زید شجاعه، نمیاد بگه زید مثلا مثل موشه، میاد یک امر حقیقی واقعی که مبدع شجاعته، مثلا شیر رو در نظر میگیره، اون وقت زیدی رو که شیر نیست لباس شیر بهش میپوشونه. همین که مرحوم آقای طباطبایی معنا کردن، معنای خوبیه، اعطا حد شیء لغیره، البته ایشون به فارسی نوشتن ما به عربی گفتیم، اعطا حد شیء لغیره یک معنای جامعی است که ایشون فرمودن و معنای خوبی هم هست. ایشون میاد شیر رو در لباس شیر میبینه، لذا این استعمال به یک معنا حقیقیه، یعنی وقتی گفت شیر آمد واقعا مراد شیره، لکن شیر ادعایی، شیری که خودش درست کرد. این شیر رو از کجا درست کرد؟ یک مبدعی رو در نظر گرفت، طبق اون مبدع ادعا کرد. این یک نکته. نکته دوم، چون نکات در باب اعتبارات زیاده، اونی که الان به درد ما نفی میخوره، بین اون اعتبار و بین اون مبدأ حقیقی هم باید یک نوع سنخیتی باشه، یک رابطه‌ای باشه. مثلا بین زید و بین شیر باید یک رابطه‌ای باشه که بهش میگن مثلا شجاعت. مثلا ممکن است بخواد بگه یک گرگی آمد مثل شیر، مثلا به این لحاظ که گرگ چون گرگ در حال رفته مثل شیران، شیر تبختر خاصی داره، باید بگه این گرگ در تبختر و در تکبر راه رفته مثل شیر. اینم مشکل ممکنه، اشکال نداره. نکته در باب اعتبارات چه ادبی چه قانونی، یک نکته اساسی اینه، نه فقط باید یک امر حقیقی رو تصور بکنه، وقتی هم میخواد چیزی رو اعتبار بکنه، ابداع بکنه، مناسب با اون امر حقیقی باشه. این تحلیل هایی رو که ما در این جهت داریم انصافا روش کار بکنیم خیلی مثمر ثمره و میتونه حتی در بحث های ما نه فقط با اهل سنت، با مطلق حقوقدان ها واقع بشه. فرق نمی کنه دینم نداشته باشن، این بحث ها میاد. ببینید شما میاد میگین زید مالکه، چرا؟ چون من یک ماه دیدم این عبا رو میپوشه، در عبا تصرف میکنه. ببینید اون چه که میبینه تصرفه، چی رو میخواد ابداع بکنه؟ ملکیت رو. این میشه اصل، میشه ابداع. یعنی همیشه در باب ابداع این نکته هست که یک حقیقتی وجود داره، این میاد رو حقیقت یک چیز دیگری بنا میکنه. مثلا میبینه تصرف میکنه، روی این بنا میکنه که ایشون مالکه، و عرف بین این دوتا رابطه میبینه. ببینید بین تصرف و بین ملک. اما اگر آمد گفت من میبینم ایشان تصرف میکنه، پس ارث از پدرش رسیده، عرف اینه نمیفهم. تصرف رابطه ای با میراث بودن نداره. یعنی اگر بیاد بگه چون تصرف میکنه پس من اعتبار میکنم، حکم میکنم میراث بهش رسیده، ولذا حکمم میکنم که خمس نداره. ببینید این رو انسجام نمیبینن. مشکل نداره اعتبار دیگه، اعتبار تو مشکل نداره. اما در باب اعتبار عرض کردیم معقولیت رو بحث نکنید، مقبولیت رو بحث بکنید. اگر تراوتی بین اون امر حقیقی و اون امر اعتباری نباشه، این اعتبار مقبول نیست. دقت میکنید این اعتبار مقبول نیست، مقبولیت نداره. از تصرف کشف بکنه ایشون اینه از بازار خریده، مقبولیت نداره. از تصرف کشف بکنه که این ملکه، این مقبولیت داره. تصرف با ملکیت سنخیت داره. این یک قاعده کلیست ها، نه خیال بفرمایید. اون وقت نحوه اعتبار اینجوریه، میاد یک چیزی رو در نظر میگیره، یک اصل رو در نظر میگیره، مناسب او مناسب اون چیزی که میخواد، اون حالت رو مناسب با اون قرار میده. تمام اعتبارات قانونی خاضه ان در این قاعده. حالا من چند تا مثال بزنم تا روشن بشه. مثلا زید رو میبینه یا بچه خودش رو میبینه، این بچه دعایی نداره، به قول امروزی ها انگیزه نداره برای آب بیاره، بهش میگه برو برای من آب بیار. ببینید این برو برای من آب بیار چی رو میبینه؟ بچه خودش رو میبینه، انگیزه آب آوردن نداره. چی اعتبار میکنه؟ این انگیزه رو قرار میده، این اسمش میشه طلب. ولذا عرض کردیم حقیقت طلب، حقیقت حکم تکلیفی وجوب، ایجاد داییه. البته مرحوم آقای هاشم حسین اصفهانی نوشته ان نسبت الایجادیه، اگر یادتون باشه عبارت ایشانه که خوندیم، عرض کردیم نسبت نیست، خود ایجاده. نسبت بعد از ایجاد انتزاع میشه، اشتباه شده. ببینید من میام در این آقا انگیزه ایجاد میکنم، این ایجاد انگیزه رو ما بهش میگیم حکم، ما بهش میگیم قانون. البته بعضی ها میگن نه، این انگیزه فقط نیست، این میاد آب آوردن رو در نظر میگیره، اینه در عهده او میگذاره. عهده چیه؟ رابطه ای که شخص با اشیاء پیدا میکنه. به طور متعارف رابطه ای که شخص با اشیاء مالی پیدا میکنه اینه بهش میگیم ذمه. به طور یا میگیم حکم مثلا مالی، وجوب مالی. حکم رابطه ای که شخص به عهده او میگذاریم به لحاظ عمل نه به لحاظ مال، اینو میگیم تکلیف. مثلا تکلیف، حکم تکلیفی و حکم مولوی. پس این هم یک نحو رابطه، یعنی یک نحو اعتباره. پس در اینجا چه کار میکنه؟ میاد اعتبار میکنه که این رو در ذمه، یعنی نسبت این شخص رو به این عمل در نظر میگیره، این رو در عهده اون میبینه، این شد اسمش اعتبار. ولذا اگر عمل مقدورش نباشه میگه آقا اینو تو نمیتونی در عهده او ببینی. ببین در عهده ببینه یا در عهده نبینه. این سر اینه که علمای اصول در طول تاریخ و علمای قانون اختلاف کردن که مثلا حقیقت حکم چیه. عده حقیقت حکم فقط بعض میتونن، هیچی دیگه توش نیست. عده حقیقت حکم رو انشغال ذمه و تعلق به عهده میدونن، عده هر دو میدونن. روشن شد سرش چیه؟ سرش اینه که این امر اعتباری اون چی اعتبار کرده؟ چون وعا اعتبار این صلاحیت داره، میتونیم بگیم آقا این فقط همین مقدار بس اعتبار کرده، به قول ایشون نسبت ایجادی، فقط ایجاد انگیزه، دیگه بیش از این نیست. وقت باز ذمه هم که شد انواع داره که الان میخوام واردش بحثش بشم. اینا مثلا بناشون اینه که اگر تکلیف به مال خورد مثل کفارات، مثلا اگر در حج فلان کار کردی یه گوسفند بکش، این طبیعتا ذمه است. ادهی در بعضی از موارد قائل شدن که اضافه بر ذمه اینم هست، در باب کفارات این نیست. اگه شخصی رفت مکه و کاری انجام داد که کفاره گوسفند بود، رفت اون در قبم یه گوسفند داره فرسون باب نیست، این گوسفند دیگه از ملکش خارج نمیشه. خوب دقت کنیم، این گوسفند از ملکش در ذمه اش هست که گوسفنده بکشن. اگر میخواد تکلیف صرف باشه، معناش چیه؟ معناش اینه که او رو وادار میکنه گوسفند بکشه، این یک. او رو وادار میکنه و در ذمه اون میبینه گوسفند، این دو. او رو وادار میکنه و در ذمه اون میگه این گوسفند خارجی هم مال فقرا میشه، این میشه این. اعتبار اینطوریه، همه اینا قابلیت داره. فقط نکته در باب اعتبار چیه؟ در باب اعتبار آثار نگاه کنه. اگر تکلیف صرف بود مرد، یک کفاره از پولش نمیخواد بزنید چون ذمه نداشت. ببینید آثارش طور میشه. اگر آمد این گفت این در کفاره تکلیف صرفه، اگر مرد دیگه تکلیف، چون به مرد تکالیف ثابت میشه دیگه، لازم نیست پول کفاره گوسفند کفاره از اموال او خارج کنه. دو، شخص دیگری بخواد تبرعاً بده کفاره، اونم نمیشه، چون طبیعت تکلیف به خود شخص ثابت میشه، به شخص دیگه ثابت نمیشه. اون ذمه است که به شخص دیگری ثابت میشه. مثل که من مدیون شما هستم به 10,000 تومان، کس دیگه رو دست من 10,000 تومان میده، ذمه من ثابت میشه. ببینید پس نکته رو خوب دقت بکنید، انها اعتبار امکان داره هر کدوم. اگر گفتیم عینم هست، این گوسفندی که در قم داره از ملکش خارج میشه، ملک فقرا میشه، حتی خود فقرا میتونن برن بردارنش، یا حاکم شهر در قم بیاد گوسفندش رو از فقرا بده، میگه از این ملک تو نیست، از ملک تو. ببین آثار رو. ولذا با این بیان من فکر میکنم تقریبا واضح شد حرفی که مرحوم آغازی ها میزنه، حکم تکلیفی ابراز اراده یا اراده مبرزه. معلوم شد که این حرف نمیشه قبولش کرد، چون اراده به تنهایی این انها رو ثابت نمیکنه، بنا شد انها مختلف باشه. مجرد این که شما ارادتون ابراز بکنی، این انها ثابت نمیشه، اینا سنخ اعتباره. یعنی باید ببینیم وقتی گفت اگر این کار کردی فکفه فکفارت فعلیک دم، این علیک دم رو این ابراز کرد که دم، اما این ابراز کافی نیست، باید نحوه اون جعل روشن بشه. پس روشن شد که ما یک اصطلاحی داریم، اصطلاح حکم. حکم وضعی هم همینطور عرض کردیم، از کلمات ادعی از اصولی اهل سنت در این حکم وضعی رو اخبار گرفتن، انشاء نگرفتن. اونم در حقیقت انشاءه، فهم نمی کنه، اونم اعتبار، اونم امر اعتباری است که توضیحاتشون گذشت تکرار نمی کنه. پس این راجع به این قسمت، یک قسمت اعتبار میاد ذمه شما، عهده شما، بس انگیزه شما میاد رو اون تصرف میکنه، این اسمش رو میگه. در یک مرحله از اعتبار میاد رو موضوع تصرف میکنه یا میاد رو وظیفه عملی شما تصرف. این بهش میگیم اصل عملی، اصطلاح اصل عملی اینه. یه دفعه میاد به شما میگه آقا شما واجب است برای که مثلا حیوان مزکا بخرید، خرید و فروش میته حرامه. یه دفعه میاد به شما میگه آقا رفتی بازار مسلمان ها قصاب به تو گوش داد، این مزکاست. یعنی این تصرفه، این ابداعه. پس آمده این ابداع یک حقیقت میخواد، حالا تحلیلش بکنیم. اون حقیقت اینه، یک گوشت گوسفندیست، یک گوشتیست. عرض کردم نکته اصلی در ابداع وقتی بخواد ابداع بکنه در اینجور موارد باید جهل باشه. حالا من بعد توضیحش عرض میکنم. باید جهل باشه. فرض کرده گوشتیست، شما حقیقتش نمیدونید، میاد نگاه میکنه یک چیز رو، شما از دست مسلمان، ببینید از دست مسلمان، این رو مبدأ قرار میده، از دست مسلمان گرفتی، این از دست مسلمان گرفتی، اینو میاد مبدأ قرار میده. چی ابداع میکنه؟ ابداع میکنه مزکاسی، این ابداعشه، این ما بشیم اصل عملی. دو، ممکن است بگه نه از دست مسلمان بخور، ببینید اینم ابداعه. یکی اولی رو بنا شده علما ما بهش میگن اصل محرز، دومی اصل غیر محرز. اگر گفت مزکاست یعنی اصل محرز، اگر گفت بخور یعنی اصل غیر محرز. پس ببینید مراحل ابداع روشن شد. چکار شد؟ یک حقیقتی رو در نظر گرفت، یک فرضی رو کرد، فرض جه واقع براتون مون، چون اگر واقع مون کشف شد این که ابداع نمی کنه دیگه. این ابداع مال جاییست که واقع منکشف نیست. اگر واقع منکشف شد که این گوش مزکاست، جای ابداع نیست. منکشف شد که این میته از جای ابداع نیست. این میاد فرض میکنه که واقع منکشف نیست، واقع مجهوله، یک حقیقتی رو در نظر میگیره دست مسلمان، از او ابداع میکنه، رو اون اعتبار میکنه. این رو بنا شده اسمش روشن اصل عملی. پس اون حکم است و قانون است و اونم ابداع، اونم اعتباره. به این گذاشتن اصل عملی معنیش، اصل عملی هم داره دو نحوه کاملا متغیره و بقیه. پس دقت بفرمایید اون چه که ولذا خوب دقت کنید، ما چون گفتیم این واقعیت نداره و ابداع کرده، آیا چه چیزی رو ابداع کرده؟ تنها راه فهمیدن او ظهورات لفظیه، یعنی از راه لفظ میفهمیم. اگر گفت مزکاس میفهمیم اصل محرز در نظر، اگر گفت کل میفهمیم اصل غیر محرز. ولذا تعابیر کاملا مؤثر در نحوه ابداع. حالا باز مثال بزنم که این روشن بشه. اگر آمد راجع به یک شیء یک اصل یک مطلع حکمی کرد و این حکم روی شیء به عنوانه بود، به ذاته بود، عادتا این حکم واقعی است، تکلیف. مثلا آمد گفت سیگار کشیدن حلال است، اگر اینجور بود، این معناش اینه که ذات سیگار کشیدن حلال به حکم واقعی است. اما اگر آمد یک حکمی رو برد رو صورت جهل، گفت اگر حکم سیگار را نمیدانی حلال است، عادتا اگر جهل آمد میشه حکم ظاهری، اگر ذات شی آمد میشه حکم واقعی، اگر فرض جهل آمد میشه حکم ظاهری. چون عادتا علم و جهل در ملاکات تأثیرگذار نیستند، در مصالح و مفاسد تأثیرگذار نیستند. ذات شی چرا؟ سیگار داره یک حقیقتی است، یک هویتی است، یا ملاک مصلحه مفسده داره، یا مثلا مفسده منظمه داره، یا مفسده غیر منظمه داره، یه امر واقعی است. این نکته رو خوب دقت بکنید. ولذا مثلا در حدیث اطلاق کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، این کل شیء مطلق، اگر ما باشیم و کل شیء مطلق، این اباحه واقعی است، این قاعده حله، هر چیزی حلاله. نکته کلام در حتی یردشون قید کلامه. اگر حتی یرد فی نهیون تا شارع نهی بکنه، اینم چون امر واقعی است. پس مفاد این حدیث این است که هر چیزی واقعا حلاله، واقعا دست شما بازه، تا حکم شرعی بیاد، تا شارع حکم کنه. دو حتی یرد یعنی حتی یصل الیک، یرد یعنی به تو برسه. آی خوی اسراد هم معنی یرد اینه، ما هم اسراد هم اولیه. این که در این حدیث اختلاف میشه اینه، اگر حتی یصل باشه میشه فرض جهر، فرض جهر شد میشه اباحه ظاهری، اطلاق ظاهری. اگر یرد صدور نه یعنی تحریم شارع باشه میشه شیفی نفسه، شیفی نفسه که شد میشه اطلاق واقعی، واقعا حلاله. ولذا اینا بر میگرده، مثلا کلوشی این حلال حتی تعرف انه و حرامو، بعضی ها احتمال دارن قاعده هل باشه، یعنی هلیت واقعی و اساط هل باشه هلت ظاهری. طبق این بیان ما معقول نیست، جمع بین این دوتا هل معقول نیست. چرا؟ چون اگر میخواد هل واقعی باشه باید شیع رو فی نفسه نگاه کرده، اگر میخواد هل ظاهری باشه شیع رو بانوان مجهول نگاه کرده، شیع مجهول. یعنی سیگاری که حکمش ایده میگه سیگار حلاله، ایده میگه سیگاری که نمیدانی حلاله یا حرامه حلاله. اگر گفت سیگار حلاله یعنی واقعی، اگر گفت سیگاری که نمیدانی حلاله یعنی ظاهری. چون متعارف عقلا این بوده که علم و جهل طریقیت صرف داره، ایجاد مفسده و ملزمه و مصلحت نمیکنه، طبیعتش اینطوره. پس اگر یک چیزی رو در ظرف جهل قرار داد یعنی حکم ظاهری، یک چیزی رو به عنوان خود او قرار داد حکم واقعی، اگر تصرف در موضوع کرد یعنی اصل محرز، اگر تصرف در موضوع نکرد یعنی اصل غیر محرز و حلو مجرا. و لذا ببینید اگر آمد گفت مثلا اماره حجته، خبر واحد حجته، مرحوم نائینی تفسیرش از خبر واحد اینه، میگه خبر چون طریقیت داره، کاشفیت داره، یک کاشفی که ما داریم و حجت قطعه، اون کاشف تامه. وقتی آمد گفت خبر حجته، این کاشف ناقص رو تنزیل اون کاشف تام کرده، اون رو اصل قرار داده، کاشف تام رو اصل قرار داده، این رو حجت کرده. حجت یعنی این کاشف رو تام قرار داده. این تفسیر نائینه، کل مباحث حجت در تفسیر نائینه اینه، یک حقیقتی که در نظر گرفته قطعه، قطع کاشف. ولذا عرض کردیم کرارن و مرارن در تفسیر مرحوم قاضی ها و نائینی و شیخ انصاری و آقای خویی و اینه که اصلا مشهور به استثنای امثال مرحوم آقای اصفهانی، در تفسیر اینها مرحوم آقای اصفهانی حجیت رو یک امر عقلایی میدونه که نظام مجتمع بر او بنا شده، اگر حجیت نباشه نظام جامعه به هم میخوره. پس ایشون اصل رو برده روی نظام جامعه. روشن شد؟ اینا این تحلیل های اصولی است که کاملا در کل ابحاث قوانین در سطح جهانی برای شما تأثیر گذاره. یعنی شما در هر جا مطرح بکنید میان با تو مطرح میکنن، آیا تطمیم کشف معقول هست؟ آیا تطمیم کشف، چون مرحوم نائینی میگه ایجاد کشف معقول نیست، تطمیم کشف معقوله. یعنی شما شک رو که تساویه و صفره شما نمیتونی حجت قرار بدید، اما ظنی که 70 درجه است میتونی 90 درجه شو کنید. ایجاد کشف معقول نیست به تعبیر ایشان. خب طبعا ممکن است شما این مطلب رو در محیط آزاد مطرح بکنید، بگید چه فرقی میکنه اگر ایجاد کشف غیر معقوله تطمیمش هم غیر معقوله، چه نکته ای هست که فرق بین تطمیم کشف و ایجاد کشف؟ اگر تطمیم کشف معقوله ایجاد کشف معقوله. لذا عرض میکنم اگر طرح مسائل به این صورت باشه شما خیلی راحت میتوانید این مسائل در یک سطح کلان یا هم مطرح بکنی. پس کیفیت بحث به نظرم روشن شد. اگر اجمالا این بحث روشن شد اینجا اینه، وقتی پیغمبر فرمود ولی ابن علا مستیغن، دقت بکنید، آیا مراد پیغمبر تکلیفه یعنی تو به نمازت ادامه بده حکمه، یا بنای پیغمبر این است که میگه این یقینی که الان تو داشتی که دو رکعت خوندی این یقین رو ادامه بده، این یقین روش حساب بکن و این رو اصل قرار بده، و شک منفیه ولیت ره شک، این یقین رو توسعه بده. الان هم همون دو رکعت رو ببین، نماز رو میخوای بخوانی، یعنی تو حساب دو رکعت بکن، چون یقین داری اون مقداری که سابق بود دو رکعته، واقعا دو رکعته، به همون یقین دست داشته باش، متزلزلش نکن، بگو احتمال سه تا میدم چه کار بکنم، نه همون دوتا، خودت رو در حال یقین دوتا ببین، اگر یقین دوتا داشتی چه آثاری داشت، همون آثار. ولی ابن علا مستیقن، آیا یک نوع حکمه؟ اینجا چه کار کرده پیغمبر؟ یقین شما رو دیده، خوب دقت کنید، میاد رو اون یقین شما اعتبار میکنه، چه اعتباری کرده؟ سوال، اعتبار کرده یک حکم در عهده شما گذاشته، ایجاد دایی کرده، انگیزه میشه حکم، یا در اون یقین تصرف کرده میشه اصل عملی، این فرقش اینه. ولی ابن علا مستیقن مثلا در بابه، چون گفتیم سنیام دو تا آدم ما هم داریم، یکی در اثناء نماز اگر مثلا احتمال دا، پیغمبر فرمود لا ینصرف حتی یسمع صوتن او یجدری، لا ینصرف، این لا ینصرف یعنی ادامه نماز، نماز ادامه بده. انصافا از لا ینصرف توسعه یقین در نمیاد. به ذهن ما از ولی ابن علا مستیقن هم توسعه یقین در نمیاد. این تعبیر مناسب با حکم و تکلیفه. بله، تعبیر الیقین لا ینقض و شک دوتا احتمال داره، یکی این که این یقین باقیست میشه اصل عملی، یکی این که نه طبق اون یقین عمل بکن میشه حکم. اینجا مشکل داره. ان شاء الله فردا و صلی الله علی محمد.